This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
دوستای عزیزم، سلام. من مونا هستم و این 30 قسمت از پادکست بیوگرافی و اولین قسمت از یه مجموعه سریالی جدیده به اسم رویای ناتمام کاملوت. توی این مجموعه سریالی با هم به ایالات متحده آمریکا در قرن 20 سفر میکنیم و من سعی میکنم تا داستان زندگی خانواده کندی و آدمای مهمی رو که حالا هر کدوم به یه طریقی به این خانواده نزدیک یا مرتبط بودن رو براتون تعریف کنم. من مطمئنم که شما میدونین که جان اف کندی کی بوده. اما احتمال میدم که اطلاعاتتون بیشتر یا جنبه سیاسی داشته باشه یا اینکه درباره ترور وحشتناکش باشه. ولی من میخوام سعی کنم که توی این قسمت درباره زندگی واقعی مردی که حالا به هر ترتیبی توی اون جایگاه قرار گرفته بود حرف بزنم. پس توی این اپیزود من فقط به 2 از مهمترین اتفاقات سیاسی دوران ریاست جمهوری اون اشاره میکنم. همین. پس ازتون خواهش میکنم که توی بخش نظرات نیاین بگین که سیاستش در قبال ما این بوده، در مقابل کوبا اون بوده. اینا اصلا و ابدا موضوع این اپیزود نیستن. نکته دومم این که توی داستان امروز من درباره روابط خارج از ازدواج صحبت می کنم. البته توضیح یا توصیف خاصی وجود نداره، ولی خب دربارش صحبت میشه. پس دیگه تصمیم با شماست، اگر ترجیح میدین هدفون بزنید. و خب مثل همیشه میتونین همه عکسای این آدما رو در اینستاگرام و همه موسیقیا رو در تلگرام بیوگرافی پیدا کنید. خب دیگه بریم سراغ داستان. همه چیز از اونجایی شروع شد که پاتریک کندی با بریجیت مورفی که اواخر قرن 19 از ایرلند به آمریکا مهاجرت کرده بود ازدواج کرد. اما متاسفانه پاتریک خیلی زود مرد و بریجیت تبدیل شد به یه بیوه جوون و یه مادر مجرد. اون که حالا دیگه چاره ای نداشت رفت و خدمتکار یه خانواده خیلی پولدار بوستونی شد. بعد از یه چند سال که حسابی کار کرد و همه پولاشو پس انداز کرد، بالاخره تونست برای خودش یه مغازه باز کنه. تنها بچهش پاتریک جونیور که تازه 14 ساله شده بود شروع کرد به کار کردن توی اون مغازه تا به مادرش کمک کنه. اونا انقدر سخت کوش بودن و خوب کار کردن که فقط 6 سال بعد پاتریک جونیور تونست برای خودش یه میخونه ایرلندی باز کنه. دیگه انقدر کسب و کارشون رونق گرفت که به تدریج اونا یه بار توی یه هتل و بعد از یه مدتی هم یه بانک خریدن. اینجوری بود که پسر پاتریک جونیور که اسمش بود جوزف، اولین فرد از اعضای خانواده کندی بود که حسابی راحت و پولدار بزرگ شد. اون به دانشگاه هاروارد رفت و شروع کرد به رفت و آمد کردن با طبقات بالای جامعه. اما چیزی که توی اون زمان خیلی در آمریکا رایج بود، تبعیض علیه ایرلندی تبارا بود. به همین دلیل بود که جوزف و کلن خیلی جاها اصلا راش نمی دادن. در واقع به خصوص بین پولدارای آمریکایی یه ذهنیت خیلی بدی درباره ایرلندیای کاتولیک وجود داشت. دلیلش هم این بود که بیشتر این پولدارا از بچه‌های خانواده‌های اشرافی یا ثروتمند انگلیسی و پروتستان بودن. اینا به بچه‌هاشون یاد داده بودن که ایرلندیا بی کلاس و به درد نخور و دائم الخمرن. همین رفتارا بود که جوزف رو مصمم کرد تا یه میلیونر بشه تا به همه اثبات کنه که چقدر در اشتباهن. پس در یک حرکت حساب شده با دختر شهردار بوستون ازدواج کرد و اونا با همدیگه صاحب 9 تا بچه شدن. بزرگترین پسرشون جوزف جونیور بود. کسی که حتی وقتی که نوزاد بود پدر و مادرش مدام میگفتن که این بچه یه روزی رئیس جمهور آمریکا میشه. در واقع پدرش از همون روز اول این برنامه رو برای آینده بچهش ریخته بود. پسر دوم جان فیتزجرالد کندی یا همون جان اف کندی خودمون توی 29 می 1917 به دنیا آمد. بچه‌ای که از همون اول همه جک صداش می‌کردن. این زوج جوان بعد از این دوتا پسر صاحب 7 بچه دیگه هم شدن. همه بچه‌ها در حالی بزرگ شدن که می‌دیدن پدرشون چقدر کار و تلاش می‌کنه تا اینکه بالاخره موفق شد اولین میلیون دلارش رو در حالی که هنوز 35 سالش نشده بود به دست بیاره. توی دهه 1920 جوزف هر کاری که میشد انجام میداد تا به پول بیشتری برسه. اون که دوستای سیاستمدار و قدرتمند زیادی داشت، زودتر خبردار شد که قراره که الکل ممنوع بشه. پس درست قبل از اعلام این قانون جدید کلی مشروبات الکلی خرید و بعدم با قیمت‌های فضایی فروختشون. از طرف دیگه جوزف با یه مردی به اسم سمجیوکانو که جانشین آلکاپون و رئیس گروه گانگسترای شیکاگو بود معاملات زیادی می‌کرد و بهش نزدیک بود. و شاید حتی مهمتر از همه اینا اون دست به یه سری معاملات در بازار سهام زد که الان کاملاً غیرقانونی‌اند. اما در اون زمان جوزف تونست قصر در بره. اینطوری بود که توی زمان نسبتاً کوتاهی جوزف کندی شد پولدارترین ایرلندی کاتولیک آمریکا. و دقیقاً در این نقطه بود که تصمیم گرفت تا وارد دنیای سیاست بشه. رئیس جمهور روزولت که تحت تأثیر هوش و کاریزمای جوزف قرار گرفته بود، اونو به عنوان سفیر فرستادش انگلیس. خب از اونجایی که جوزف همه عمرش برای این کار کرده بود تا ثابت کنه که ایرلندی ها هم به خوبی انگلیسی ها هستن، این براش یه موقعیت عالی بود. پس خانواده بزرگ کندی بارو بندیلشون رو جمع کردن و با خوشحالی و خوشبینی رفتن تا یه زندگی جدیدی رو اونور اقیانوس شروع کنن. حالا اینجا یه نکته مهمه. همه وقتی که به خانواده شاد و پرجمعیت جوزف کندی نگاه می کردن، یه مجموعه سالم و خوشحال و پولدار می دیدن. اما این یه ظاهری بود که جوزف برای حفظش خیلی تلاش می کرد. در واقع جوزف کندی مردی بود شدیداً هوسباز. اون همیشه همزمان چند تا معشوقه داشت. این اصلاً یه موضوع کاملاً پذیرفته شده توی خانواده اونا بود و نه تنها همسرش بلکه حتی بچه ها هم این موضوع رو می دونستن. همه بچه های خانواده کندی قوی و سالم و اهل ورزش بودن. همه به جز جک. جک کندی متاسفانه از همون اولم به شدت ضعیف بود. جوری که تا 3 سالش بشه سیاه‌سرفه و آبل مرغون و سرخک و مخملک و همه رو گرفته بود. تازه یک کمی بعدم پزشکا تشخیص دادن که یه بیماری داره به نام بیماری ادیسونز. دکترها به پدر و مادرش گفته بودن که این احتمال خیلی زیاده که اون اصلا به بزرگسالی نرسه. به همین دلیل بود که جک بیشتر دوران کودکی و نوجوانیشو اصلا توی بیمارستانا سپری کرد. اما اون در کل بچه شاد و سرزنده‌ای بود و عشق زیادی به زندگی داشت. همه میگفتن که اون هیچ وقت درباره وضعیت فیزیکیش گله و شکایت نکرد. اون همیشه لبخند میزد و مدام جوک میگفت. از طرف دیگه بچه های خانواده کندی چون که از اول دوروبر اشراف و طبقه متمول انگلیس بزرگ شده بودن، به همین دلیل نوع رفتار و اتیکتشون کلن انگلیسی از آب در اومد. در نتیجه اونا تبدیل شدن به یه خانواده منحصر به فرد که کاملا آمریکایی بودن، اما جذابیت خانواده‌های اشرافی انگلیسو داشتن. یک کمی که گذشت، پدرشون جک و برادر بزرگترشو به یه دبیرستان خصوصی تو کنتیکت فرستاد. جو جونیور که برادر بزرگتر بود، به شدت توی مدرسه محبوب بود. اون در کل پسر طلایی اون مدرسه محسوب میشد. جو کاپیتان تیم فوتبال بود، خوش قیافه بود، کاریزماتیک و برونگرا بود و همه نمره‌هاش هم عالی بودن. اما جک کاملاً برعکس برادرش بود. به خاطر همه اون بیماریا، جک همیشه این حسو داشت که امروز ممکنه آخرین روز عمرش باشه. پس همیشه تا حد ممکن از زندگی لذت می‌برد. به همین دلیل اصلاً درس نمی‌خوند. کلاً همیشه همه نمره‌هاش پایین بود به جز انگلیسی و تاریخ. از طرف دیگه برعکس برادر محبوبش، بچه‌ها مدام مسخرش می‌کردن. بعضی از بچه‌ها روی اون یه اسم گذاشته بودن، ماکر. این اسم مردای ایرلندی بود که در گذشته خدمتکار انگلیسا بودن و توی استبل کارشون نگهداری از اسبا بود. اما جک به جای ناراحتی و اخم و تخم کردن این اسمو پذیرفت و حتی یه گردنبند طلا که روش نوشته شده بود ماکر مینداخت گردنش. بعد یه کلوبی درست کرد به اسم کلاب ماکرز. این بچه ها کلن همه ی وقت آزادشونو صرف شوخی و خنده و سر به سر دیگران گذاشتن می کردن. یواش یواش یه ماکر بودن دیگه خجالت آور که نبود هیچ، باعث افتخارم بود. به تدریج بچه های معروف و محبوب مدرسم به کلابشون ملحق شدن تا با کمک همدیگه کل مدرسه رو بفرستن رو هوا. یه روز جک کلی کود اسب برداشت، آورد ریخت توی سالن رقص و بعدم در حالی که با بچه های کلوب بلند بلند میخندیدن و مسخره بازی در می آوردن، کلی هم عکس از عکس العمل معلم ها و دانش آموزا گرفتن. مدیر مدرسه که از موضوع خبردار شد، پدرشو خبر کردن و قصد داشتن که کلن از مدرسه اخراجش کنن. اما خب پدرش به یه چند نفر رشوه داد و مانع از این کار شد. در واقع اون روز پدر جک با یه لبخند بهش یاد داد که کندیا مجبور نیستن به قوانینی که برای بقیه وضع شده احترام بذارن. اونا میتونن هر کاری که دوست دارن انجام بدن، بعدم به یه چند نفر پول بدن تا مشکلاتشون برطرف بشه. یه کمی بعد جک یه روز که داشت فوتبال بازی میکرد، یکی از دیسکای کمرش شدید آسیب دید. نتیجه شد ماها جراحی و موندن توی بیمارستان تا اینکه بالاخره تونست دوباره راه بره. البته اون هیچ وقت کامل خوب نشد و تا آخر عمرش همیشه کمر درد داشت. بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان، جک رفت به دانشگاه هاروارد. حالا اون یه مرد جوونه. اولین چیزی که پدرش وقتی که اونا به سن مناسب رسیدن به پسراش یاد داد، این بود که تلاش کنن که حتماً مثل خود اون تا حد ممکن از همنشینی با خانوما لذت ببرن. اونا نباید هرگز هیچ فرصتی رو از دست بدن. اگه یادتون باشه بهتون گفتم که جک یه بیماری داشت به اسم بیماری ادیسونز. این بیماری وقتی ایجاد میشه که غدد فوق کلیوی درست کار نکنن. درمانش هم این بود که اون باید مدام کورتیزول و تستوسترون تزریق میکرد. حالا این هورمونا و اون تربیت خانوادگی توی بدن یه مرد جوونیه که احساس میکنه که هر روز ممکنه آخرین روز زندگیش باشه. خب دیگه من چیز بیشتری نمیگم. خودتون حساب کنین که نتیجه اینا با هم دیگه چی میخواد بشه. بگذاریم. جک بلافاصله بعد از وارد شدن به هاروارد به تیم شنا و قایقرانی ملحق شد. با وجودی که اون شیفته ادبیات بود، اما پدرش مجبورش کرد تا حقوق و علوم سیاسی بخونه. اون حتی یه ترتیبی داد تا جک و برادرش تابستونا تو سفارت آمریکا در لندن کار کنن. جک و پدرش مدام درباره مسائل سیاسی با همدیگه نامه‌نگاری می‌کردن. اینطوری بود که اون به عنوان پایان نامه یک کتابی نوشت با عنوان چرا انگلیس به خواب رفت. توی این کتاب جک داشت فقط باورای سیاسی پدرش رو درباره اینکه چرا بریتانیا اصلا نباید وارد جنگ میشد و تکرار میکرد. این کتاب البته خیلی پرفروش شد و کاملا اتفاقی اسم جان اف کندی یه جورایی به عنوان یه متخصص علوم سیاسی مطرح شد. توی اون روزایی که جک داشت میرفت که مدرکش رو از هاروارد بگیره، آمریکا سر دوراهی قرار گرفته بود که وارد جنگ بشه یا نشه. با وجودی که در اون زمان جوزف هنوزم در لندن زندگی میکرد، اما خیلی روشن این موضوع عنوان میکرد که فکر میکنه که آمریکا اصلاً و ابداً نباید وارد جنگ بشه. یه چند وقت بعدم توی مصاحبه‌ای مطرح کرد که باور داره که میتونه بره و با هیتلر مذاکره کنه و به یه معاهده صلح برسه. خب، دقیقاً به همین دلیل بود که مردم به این نتیجه رسیدن که اون طرفدار نازیاس و در نتیجه مجبور شد که از سمت سفارت استعفا بده. جک و برادرش هر دو بعد از اینکه آمریکا هم وارد جنگ شد تصمیم گرفتن که به ارتش ملحق بشن. اما در طول معاینات پزشکی جک به خاطر جراحت کمرش رد شد. اما خب پدرش دوباره به یه عده‌ای رشوه داد و اونام گذاشتن که جک وارد ارتش بشه. جو جونیور برادر بزرگتر شد خلبان و رفت اروپا. جک شد فرمانده یک کشتی تورپیدو توی اقیانوس آرام جنوبی به اسم پیتی 109. توی اون روزا کمرش تقریبا مدام درد میکرد و اون در سکوت رنج میکشید. اما عضو تیم شنا و قایقرانی دانشگاه بودن خیلی به نفعش شد، چون که ناگهان یه روز پیتی 109 به وسیله ژاپنیا هدف حمله قرار گرفت و غرق شد. گفته میشه که جک 3 ساعت اطراف کشتی غرق شده شنا کرد تا همه بازمونده ها رو پیدا کنه. یکی از سربازا به اسم پاتریک مکمن به شدت آسیب دیده بود و همه بدنش سوخته بود و اصلا نمیتونست تکون بخوره. جک اون مرد رو با تناب به خودش بست و همراه بقیه بازمونده ها کلی شنا کردن تا به یه جزیره اون اطراف رسیدن. جک وقتی که به خونه برگشت وزن خیلی زیادی رو از دست داده بود و درد کمرش دیگه غیر قابل تحمل بود. اون برای چند ماه مجبور شد کمربند مخصوص ببنده و با عصا را بره. اما خب در همین زمان به خاطر شجاعتش مدال افتخار دریافت کرد. همه خانواده برای اون یه جشن بزرگ برپا کردن و حسابی براش خوشحال بودن. برادر بزرگترش هم برای جشن به خونه اومد. اما شدیداً احساس شرمندگی میکرد. آخه اون تا الان نتونسته بود کاری بکنه تا مثل برادرش قهرمان جنگ بشه. جو بعد از مهمونی وقتی که به جنگ برگشت در تلاش برای اینکه مثل برادرش بشه یه مأموریت خیلی خطرناکی رو قبول کرد. قرار بر این شد تا اون کلی مواد منفجره رو با هواپیماش جابجا کنه و خب هواپیماش قبل از تموم شدن مأموریت منفجر شد. جوزف کندی جونیور فقط 29 ساله بود که از دنیا رفت. بعد از مرگ برادرش، جک به واشنگتن رفت تا توی بخش دفتری نیروی دریایی کار کنه. اونجا بود که با یه خانم روزنامه‌نگار دانمارکی به اسم اینگا آرواد آشنا شد. اونا خیلی سریع یه دل نه صد دل عاشق هم شدن و جک اونو اینگا بینگای من صدا می کرد و خلاصه دیگه خیلی روزای خوبی داشتن. اما خیلی نگذشت که FBI شستش خبردار شد که ای دل غافل، اینگا بینگا جاسوس آلمانه. حالا از اینجا یه آدم مهمی وارد داستان میشه. مردی به اسم جی ادگار هوور. این مرد برای 5 دهه رئیس FBI بود. حالا در این زمانم هوور رئیس FBI. اون شروع کرد به ضبط کردن همه تلفونا و هر جایی که میتونستن میکروفون گذاشتن تا حسابی مدرک جمع کنن. توی همین زمان آدمای زیادی به جک هشدار میدادن که حواسشو جمع کنه و از این دختره دور بشه. اما اون اصلاً و ابداً اهمیتی به حرفاشون نمیداد و البته از میکروفونا و شنیده شدن تلفونا هم فعلاً خبر نداشت. تا اینکه آخر سر خبر به پدرش رسید و اون شدیداً ناراحت شد. جوزف خیلی واضح به پسرش دستور داد تا از اینجا جدا بشه. کاری که اون خیلی سریع انجامش داد. حالا درسته که جک از اینجا جدا شده، اما هوور هنوز اون نوارا رو داره. مدارکی که نگه داشته تا توی وقت مناسب ازشون استفاده کنه. توی سال 46 پدرش جک رو راضی کرد تا از نیروی دریایی بیاد بیرون و برای انتخابات کنگره نامزد بشه. در واقع با رفتن جو جونیور، جوزف برای رسیدن به آرزوی دیرینش اومده بود سراغ جک. جک کندی هرگز نمیخواست که رئیس جمهور آمریکا بشه. اون یه آدم آزادی بود و اصلاً مناسب دنیای خشک سیاست نبود. اون همیشه میگفت که دلش میخواد یه نویسنده بشه و با یه قایق کوچیک به اطراف دنیا سفر کنه. و اگرچه که اون اصلاً تجربه درست و حسابی هم در زمینه سیاست نداشت، اما پدرش دوباره از قدرت پولاش و ارتباطاتش استفاده کرد تا برای اون یه جای باز کنه. با رهبری پدر همه خواهر و برادرها به عنوان شغل رسمیشون کمپین جک رو میگردوندن. جک بعد از انتخاب شدن به سرعت پیشرفت کرد به طوری که فقط در عرض 6 سال سناتور شد. تو سال 53 سناتور جک کندی با یه دختر زیبای فوق‌العاده به اسم ژاکلین بوویه ازدواج کرد. ژاکلین یه زن جوان زیبا از طبقه مرفه جامعه و نویسنده واشنگتن تایمز هرولد بود. دقیقاً مثل جک، اونم به وسیله خانواده پولدارش تربیت شده بود تا یه بانوی اول بی‌نقص بشه. ژاکلین که همه جکی صداش می‌کردن، به فرانسوی و ایتالیایی و اسپانیایی کاملاً مسلط بود. یک کمی بعد از ازدواج با ژاکلین، جک دومین کتابش هم نوشت. کتابی که به خاطرش جایزه پولیتزر گرفت. اما توی زندگی خانوادگیش با ژاکلین، جک دقیقاً همون روش پدرشو در پیش گرفت. یعنی صرفاً حفظ یه ظاهر آبرومند. ظاهر یه شوهر و پدر خوب و اهل خانواده. اما پشت پرده احتمالاً حتی یک روزم به ژاکلین وفادار نبود.
Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
حدوداً 5 سال بعد از ازدواجشون، جک تقریباً تمام آبروی خودش رو برد وقتی که مچش رو گرفتن که داشت از خونه معشوقش میومد بیرون. فلورانس کیتر یه خانم میانسال درستکار آمریکایی بود که مدیر یه ساختمونی بود و خودش بود که کشف کرد یه سناتوری هست که اینجا با یکی از مستاجرها رابطه داره. اون خستگی ناپذیر شروع کرد به تماس گرفتن با روزنامه‌های محلی و حتی روزا با یه پلاکارد که عکس کندی در حال خارج شدن از اون خونه روش چسبونده شده بود توی خیابونا وای میستاد و به همه میگفت که اینجا یه سناتوری هست که داره به زنش خیانت میکنه. خانم کیتر با 37 روزنامه تماس گرفت، اما هیچ کدوم حاضر نشدن داستانشو منتشر کنن. تو سال 60 جک شد نامزد دموکراتا در انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که تازه 43 سالش بود. مردم جک کندی رو دوست داشتن چون خیلی عادی و معمولی بود. اون یه لهجه بوستونی داشت و اصلا هم ناراحت نمی‌شد از اینکه به کارخونه ها بره و با کارگرا دست بده. همه میدونستن که اون بچه یه خانواده پولداره. اما همم اینو میدونستن که کندیا پولدارای خود ساختن. نماد روشنی از رویای آمریکایی. اما از همه اینا مهمتر اون یه قهرمان دوران جنگ بود. البته ناگفته نماند که در همین بین جوزف خیلی سریع با سمجیاکانو، همون یارو رئیس گانگسترای شیکاگو، تماس گرفت و ازش خواست تا به پسرش کمک کنه تا برنده بشه. اونم با کمال میل قبول کرد. چه چیزی بهتر از داشتن یه دوست توی کاخ سفید؟ اما سم آدم زرنگی بود. اون میدونست که قبل از هر چیزی نیاز به یه آتوی خوب علیه کندیا داره. برای اینکه باید مطمئن بشه بعد از اینکه اینا پاشون به کاخ سفید رسید، در حرکت اول خودشو حذف نمی‌کنن. پس با شناختی که از شخصیت جک داشت، براش تله گذاشت. یه روز زیبا که جک برای تفریح به لاس وگاس رفته بود و با فرانک سیناترا و البته سمجیاکانو میپرید و خوش میگذروند، سم اونو به یه خانومی معرفی کرد به اسم جودیس کمبل. جودیس یه کورتزان معروف خیلی زیبا بود. جک برای اینکه با جودیس وارد رابطه بشه یک لحظه هم هدر نداد. حالا دیگه سم خیالش راحت بود، چون اگر که احیاناً کسی میفهمید که جک کندی با یه زنی در رابطه است که ارتباطات واضحی با مافیا داره، حرفه سیاسیش یک بار برای همیشه نابود میشد. یکی از دلایلی که جک تونست راحت انتخابات سال 60 رو ببره مناظره های تلویزیونی بود. اون سال اولین بار بود که این مناظره ها توی تلویزیون پخش می شدن. جک واقعا خوب ظاهر شد. اون خوش قیافه و دوست داشتنی و با اعتماد به نفس بود و به دوربین نگاه می کرد و مستقیم با مردم حرف می زد. اما برعکس، نیکسون هی منمن می کرد و عرق می ریخت و اصلا به دوربین نگاه نمی کرد. بالاخره جک به عنوان نامزد دموکرات برنده انتخابات ریاست جمهوری شد. شعارهای کمپین اون مبارزه با فقر و تبعیض بود. جان اف کندی امید و توی دل آمریکایی‌های زیادی زنده کرده بود. رای دهنده‌های جوان سال 60 به دنبال تغییر بودن و برای اونا جک کندی نماد یه آمریکایی بی‌نقص بود. بعد از اینکه این زوج جوان وارد کاخ سفید شدن، همه رسانه‌ها شیفته‌شون شده بودن. جکی همسرش مدام روی جلد مجله‌ها بود و همه درباره شیک پوشی خاص خانم کندی مطلب می‌نوشتن. اما چیزی که رسانه‌ها نمی‌دونستن این بود که پشت این ظاهر بی‌نقص، جکی خیلی بیشتر از یه سری لباس شیک و یه لبخند قشنگ بود. اون یه زن قوی بود که توی سخت‌ترین روزا پشت و پناه شوهرش بود و توی روزایی که دل شکسته و تنها خیانتهای اونو تماشا میکرد، حتی برای یک لحظه این تصویر خانواده خوشبخت رو به هم نریخت. جکی درباره خیانتهای اون میدونست. البته به طلاقم فکر کرده بود. اما به دلیلی که توی اپیزود خود جکی براتون میگم، تصمیم گرفت که با جک بمونه. خب، بعد از وارد شدن به کاخ سفید، جک بیشتر از هر چیزی در حرکت اول دلش میخواست خودشو از شر هوور رئیس FBI خلاص کنه. اما خب نمیتونست. هوور البته که هنوزمون نوارای اینگا بینگا رو داشت. پس در عوض رئیس جمهور جدید برادر کوچیکتر 35 سالش رابرتو گذاشت در جایگاه دادستان کل. حالا رابرت جوان یه جورایی شده بود رئیس هوور. هوور که اصلاً معروف بود به اینکه آدم خیلی بد و عصبانیه، این حرکت از طرف رئیس جمهور جدید دیگه حسابی به هم ریختش. هوور از همون اولم میدونست که از این کندیا خوشش نمیاد. پس تصمیم گرفت که تا جای ممکن برای خانواده کندی پرونده سازی کنه. در واقع این تخصص هوور بود و همین طوری بود که تونست 5 دهه شغلشو حفظ کنه. اون اتاقایی داشت که تا سقفش همینجوری نوار چیده شده بود. نوارای ضبط شده از کارای بد و خلاف آدمای مهم و قدرتمند و ثروتمند. اینجوری اون اصلا لازم نبود کاری بکنه. همین که اونا میدونستن که هوور این مدارکو در اختیار داره کافی بود. خب خیلی طول نمیکشه که آقای هوور میبینه که یه زنی به اسم جودیس کمبل مدام به کاخ سفید زنگ میزنه. فکر میکنین چه حسی داشت وقتی که فهمید معشوقه رئیس جمهور یکی از آدمای سمجیو کانوه، مردی که FBI دهه هاست که داره سعی میکنه از سر راه برش داره؟ اون خیال میکرد که الان دیگه حسابی افسار مرد جوان توی دستشه. یه روز به کاخ سفید رفت و به جک گفت که ماجرا رو میدونه. اون انتظار داشت که مثلا الان جک بترسه یا ناراحت بشه، اما برعکس اون عصبانی شد. جک همون روز برای هوور روشن کرد که زندگی شخصی من هیچ ربطی به تو نداره. دقیقاً 2 روز بعد از ملاقات با هوور، جک به کالیفرنیا رفت و با مرلین مونرو ملاقات کرد. و خب حالا معشوقه تازه رئیس جمهور معروف‌ترین زن روی زمین بود. اما طبیعتاً FBI از وجود مرلین توی زندگی رئیس جمهور خیلی نگران بود. مرلین معروف بود به اینکه کلاً نمیتونه هیچ رازی رو نگه داره. به علاوه اون یه سری دوستایی داشت که مشکوک بودن به اینکه کمونیستن. توی دوران جنگ سرد در آمریکا فقط احتمال اینکه کسی ممکن بود تمایلات کمونیستی داشته باشه وحشتناک بود. جان اف کندی به 3 دلیل مهم در حافظه تاریخی مردم آمریکا موندگار شد. اول، فرستادن انسان به کره ماه. دوم، حل کردن بحران کوبا. در واقع در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور، یعنی رئیس جمهور قبلی، CIA تصمیم گرفت تا فیدل کاسترو رو سرنگون کنه. تو سال 61 JFK که وارد کاخ سفید شد بهش اطلاع دادن که عملیات از قبل شروع شده. این همون مأموریت معروفیه که اسمش هست خلیج خوک‌ها، که البته یه شکست مطلق از آب در اومد. بعد از شکست عملیات، کاسترو سربازای آمریکایی رو دستگیر کرد و شروع کرد به تهدید کردن آمریکا با بمبای اتمی. بعد از کلی مذاکره، بالاخره کندی قبول کرد تا 53 میلیون دلار در قالب غذای بچه و دارو در مقابل زندگی سربازای آمریکایی به کوبا بفرسته. بالاخره حدود 1 سال بعد، تهدید جنگ اتمی به آخر رسیده بود. توی مجموعه از مصاحبه ها که معروف به مجموعه نوارای جکی کندی، جکی توضیح میده که چقدر براشون سخت و ترسناک بوده که وارد کاخ سفید بشن و همون اول با یه همچین بحران بزرگی روبرو بشن. و دلیل مهم سوم، امتناع جک از براه انداختن جنگ ویتنام بود. جک از اونجایی که خودش توی جنگ دوم جهانی شرکت کرده بود، اصلاً به هیچ عنوان نمیخواست وارد جنگ بشه. رسانه ها مدام اونو متهم میکردن به اینکه با کمونیستا نرم برخورد میکنه. اما اون تصمیمشو گرفته بود. اگر که جان اف کندی زنده میموند و میتونست وارد دور دوم ریاست جمهوریش بشه، به احتمال زیاد اون جنگ اصلا رخ نمیداد و این همه آدم از هر دو طرف کشته نمیشدن. خب حالا میرسیم به اون روز تاریخی، 19 می 1962. حدود 15,000 نفر برای تولد رئیس جمهور، که در واقع همزمان یه مهمونی برای جمع کردن پول برای حزب دموکراتم بود، شرکت کرده بودن. بعد زیباترین بلوند جهان روی صحنه ظاهر شد. از قبل کلی شایعه درباره رابطه اونا بود، اما خب اون شب دیگه برای همه روشن شد که اوضاع از چه قراره. اما خب اون روز آخرین روزی بود که اونا با هم بودن. جک بعد از اون روز رابطهشون رو به هم زد و در نتیجه سلامت روانی مرلین به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. مرلین بیچاره واقعاً این رابطه رو جدی گرفته بود، تا جایی که این اواخر به همه میگفت که جک به زودی همسرش رو طلاق میده و با من ازدواج میکنه. اما خب آقای رئیس جمهور اصلاً همچین برنامه‌ای نداشت. از ماه می تا آگوست رکوردها نشون میدن که مرلین مدام با رابرت کندی تماس میگرفته. حتی تلاش کرده بوده تا با کاخ سفیدم تماس بگیره، اما از اینجا دیگه تماساشو جواب نمیدادن. بعدم که خیلی ناگهانی اون از دنیا رفت. اما این بار یه اتفاق جدیدی افتاد. قبلن هیچ رسانه‌ای اهمیتی به زندگی شخصی پشت پرده رئیس جمهور نمیداد. اما خب این بار فرق میکرد. حالا شخصیت زن داستان مرلین مونرو بود و خیلی ناگهانی و مشکوک مرده بود. خیلی ها بودن که باور داشتن کندی ها سر مرلین رو زیر آب کردن. رابرت اون روزا سرش حسابی شلوغ بود. اون با تمام توانش سعی میکرد جلوی تک تک مقاله هایی که درباره ارتباط مرلین با اونا نوشته میشد و بگیره و البته موفقم بود. تو سال 63 جک هنوزم خیلی محبوبه و مطمئنه که دوباره انتخاب میشه. همه اونو دوست دارن. همه به جز هوور. اما ناگهان همه چی به هم ریخت. وزیر جنگ انگلیس بعد از اینکه معلوم شد که با یه خانم ظاهراً کورتزان اما جاسوس آلمان رابطه داشته، مجبور شد استعفا بده. حالا جک شدیداً نگران شده بود. خیلی طول نکشید که دلیل نگرانیش هم معلوم شد. یه زن دیگه‌ای به اسم ماریلا نواتنی که توی همون کمپانی که همون خانومه که با وزیر جنگ انگلیس بود کار میکرد، ادعا کرد که با جان اف کندی یه مدتی در رابطه بوده. حالا درست قبل از انتخابات رسانه‌های مرتبط با جمهوری‌خواها شروع کردن به تحقیق درباره این موضوع. رابرت کندی میتونست جلوی خبرنگارا رو بگیره، اما زورش به سناتورای جمهوری‌خواه که نمی‌رسید. اون میدونست که اگر سنا و جمهوری‌خواها دنبال این موضوع رو بگیرن، حتی این احتمال وجود داره که جک استیضاح بشه. اینجا بود که هوور خیلی خوشحال از گوشه تاریک دفترش اومد بیرون و رفت سراغ رابرت و بهش گفت که محض اطلاع شما، گذشته ها که گذشته هیچ. همین الان برادرت با کسی در رابطه است که به احتمال زیاد جاسوسه. یه زنی به اسم آلن رومش. رابرت اولش باور نکرد. خلاصه بعد یه کمی تحقیق متوجه شد که اولا جک این خانمو توی کلاب مردی به اسم بابی بیکرز ملاقات کرده. این بابی بیکر منشی مجلس سنا برای دموکراتا بود و معروف بود به این که برای سناتورا لذت‌های دیگه‌ای هم فراهم می‌کنه. دوم این که این خانم آلمانی و اصلاً شهروند آمریکا هم نیست. پس رابرت تصمیم گرفت که صورت مسئله رو پاک کنه. اونا کلاً این خانومه رو دیپورتش کردن. تو روز 7 آگوست 63 جکی نوزاد پسر به دنیا آورد که 2 روز بعد از دنیا رفت. همه مردم بعد از شنیدن این خبر وحشتناک واقعا ناراحت شدن و با این زوج جوون مثلا خوشبخت احساس همدردی کردن. همین یکی از دلایلی بود که باعث شد که محبوبیت جان اف کندی یهویی قبل از انتخابات زیاد شد. که ناگهان همه روزنامه ها پر شد از این خبر که بابی بیکر برای سناتورا و احتمالاً جناب رئیس جمهور خدمات موازی فراهم میکنه. جک و رابرت هر دو دیگه مستعصل شده بودن. پس رفتن سراغ هوور. اونا از هوور خواهش کردن که یه جوری جلوی سناتورای جمهوری خواهو بگیره. اول هوور گفت که نه، من چرا باید همچین کاری بکنم؟ من از شماها بدم میاد. خیلی هم تازه خوشحال میشم ببینم که انتخاباتو ببازین. اما اونا بهش قول دادن که اگر کمکشون کنه توی دوره بعدم میتونه شغلشو نگه داره. خب هوور که فقط از کندیا مدرک نداشت. کلی از سناتورای جمهوری خواهم بودن که نوارای ضبط شدهشون خیلی مرتب توی اون اتاقا بایگانی شده بود. هوور رفت پیش اون سناتورا و بهشون گفت که جلوی تحقیقاتو بگیرید وگرنه که رسواییاتون رو افشا میکنم. و خب واضحه که اونام قبول کردن. توی روز 22 نوامبر 63 اونا با یه ماشین روباز در قالب کمپین انتخاباتی داشتن از خیابونای دالاس رد می شدن. جک و همسرش جکی روی صندلی عقب نشسته بودند در حالی که فرماندار دالاس جان کانلی و همسرش جلو نشسته بودند. وقتی که از جلوی انبار کتاب مدرسه تگزاس رد شدند، ناگهان سه گلوله شلیک شد. گلوله اول به گردن جک خورد و گلوله دوم گلوله مرگباری بود که به سرش خورد. یکی از گلوله ها هم به فرماندار کانلی خورد. جک در جا کشته شد. همون روز داخل هواپیما در حال برگشت به کاخ سفید معاون رئیس جمهور لیندن بی جانسون قسم یاد کرد و جانشین اون شد. تمام کشور شوکه شده بود. همه کسایی که اون روز زنده بودن دقیقاً یادشون میاد که وقتی که خبر رو شنیدن کجا بودن یا داشتن چی کار میکردن. یه مردی به اسم زپرودر اون روز داخل جمعیت بود و کل واقعه رو با دوربین 8 میلیمتریش فیلم برداری کرد. اون البته تنها کسی نبود که فیلم برداری میکرد، اما بهترین و واضحترین تصویر مال اونه. لیندن بی جانسون به سرعت دستور یه تحقیقات گسترده رو داد تا معلوم بشه که ماجرا از چه قرار بوده و البته این شامل بررسی فریم به فریم فیلم زپرودر هم میشد. رئیس CIA آلن دولز هم یکی از اعضای کمیته بررسی بود. خیلی ها هستن که باور دارن که همین آدم کل نتیجه تحقیقاتو عوض کرده. به هر حال این کمیسیون به این نتیجه رسید که یه مردی به اسم لی هاروی آزولد مسئول ترور بوده و تنها هم کار میکرده. آزولد از قدیم با اتحاد جماهیر شوروی ارتباط داشت و به علاوه اصلا توی همون انبار کتاب کار میکرد و همونجا هم بود که اسلحهشو پنهان کرده بود. اما قبل از اینکه اصلا بتونن ازش بازجویی کنن یا به دادگاه بره، خود آزولد فقط 2 روز بعد از دستگیر شدنش توسط یه فرد دیگه‌ای به اسم جک روبی به ضرب گلوله کشته شد، اونم روی آنتن زنده تلویزیون. خب نتیجه‌ش هم این شد که خیلی از مردم به این نتیجه رسیدن که یه کاسه زیر نیم کاسه است. خب کلی تئوری درباره اینکه چه کسی پشت ماجرای ترور جان اف کندی بوده وجود داره که اصلا توی این اپیزود نمی‌گنجه. اما در کل خیلی ها هستن که باور دارن که اون روز بیشتر از یک فرد شلیک کننده وجود داشته و بیشتر از 3 گلوله شلیک شده و اینکه ترور یه ماجرای برنامه ریزی شده از طرف آدمای قدرتمند بوده، اما CIA میخواد که ما باور کنیم که یه آمریکایی تنهای روانی این کارو کرده بوده. تنها راه اثبات اینکه یه فرد شلیک کننده دیگه‌ای هم اونجا بوده اینه که ما بتونیم فیلم ضبط شده‌شو ببینیم. یه فیلم دیگه‌ای وجود داره که متعلق به مردی به اسم ارویل نیکس که داشته از یه زاویه دیگه فیلم می‌گرفته. ارویل ادعا می‌کرد که توی این فیلم یه مرد دیگه‌ای دیده میشه که پشت یه بوته پنهان شده. اون یه کپی از این فیلمشو به قیمت $5,000 به یه روزنامه محلی فروخت. بعد یه کپی دیگر هم داد به FBI. ظاهراً دولت اون فیلمو گرفت و بعد نیکس ادعا میکنه که وقتی بعد از بررسی ها فیلمو بهش برگردوندن اون قسمت از توی فیلمش حذف شده بوده. نوه نیکس از دولت آمریکا شکایت کرد که یا بهش $10 میلیون پول بدن یا فیلم اصلی خانواده رو بهش برگردونن. البته اونا جواب دادن که اصلا و ابدا همچین فیلمی ندارن. تو سال 2017 دولت آمریکا تعداد زیادی مدرک و سند مربوط به ترور جان اف کندی رو از حالت محرمانه خارج کرد. اما خب این مدارک هم واقعا هیچ مطلب خاصی توشون نبود که بتونه موضوع رو یه بار برای همیشه حل کنه. حالا نظر شما چیه؟ شما فکر میکنین که لی هاروی آزولد قاتل بوده یا اینکه ماجراهای پشت پرده دیگه‌ای وجود داره؟ ازتون ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اون رو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.